حاضرة والتحم خيبر بالفجر أبابيل سلسال انتفضت تنبئ بالحسم وبالنصر يا جيشا مهزوما أعلى إن عدت عدنا ولم نرحم رجال الله قد فتحت أبواب جهنم.
راديو مقاومت صدای استقامت تا پیروزی پیروزی
درود بر شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. رسیدیم به ساعت 9 صبح، دعوتتون میکنم در این ساعت مشکات رو بشنوید.
زنان علاوه بر اینکه خودشون یه قشر فعال هستند، قشرهای فعال را در دامن خودشون تربیت میکنند.
مسئله زن، ما در موضع دفاع نیستیم، بنده بارها گفتم ما در موضع تهاجمیم در مقابل دنیای غرب.
نگاه انقلاب اسلامی به زن نه نگاه ابزاری است که غرب داره از زن و نه نگاهی است که برخی معتقدند زنان رو باید از هر گونه فعالیت اجتماعی باز داشت.
مشکات.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنیم به مخاطبین فرهیخته برنامه مشکات. طبق هر هفته موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها در خدمت شما بزرگواران فرهیخته هستیم. راه‌های ارتباطی که نظرات و پیشنهادات شما بزرگواران رو به ما منتقل می‌کنه شماره پیامک 30035 و شماره گویای 278-610-35 در خدمت شما بزرگواران هست. همینجور که شما شنوندگان فرهیخته برنامه مشکات مستحضر هستید، در قسمت‌های قبلی برنامه بحث الگوی سوم تبیین شد، مفهومش به شما بزرگواران گفته شد، تاریخچه بازنمایی این مفهوم و همچنین موانع اجتماعی فرهنگی اون به طور مختصر گفته شد و این هفته انشاءالله در خدمت بزرگواران و اساتید ارجمند هستیم با موضوع بررسی قانون کار و شرایط فعلی خانوم ها و اون فاصله که تا شرایط ایدئال وجود داره و همچنین تطبیق این شرایط با الگوی سوم زن. معرفی میکنم در خدمت سرکار خانم دکتر رحمتی هستیم، دکترای حقوق خصوصی، مدرس دانشگاه و معاون سابق اداره کل روابط کار و جبران خدمت و همچنین فعلا بنیانگذار اندیشکده روابط کار. خیلی خوش آمدید خانم دکتر. سرکار و در خدمت سرکار خانم آرتیدار عزیز هستیم، پژوهشگر با سابقه حوزه زنان، مدرس دانشگاه و فعال حوزه زنان. سلام عرض میکنم خانم آرتیدار عزیز.
سلام علیکم، خسته نباشید.
شما انشاءالله مهمان تلفنی هم داریم که در خدمتشون خواهیم بود. از ابتدای برنامه خانم دکتر رحمتی، شما برای ما یک شرایط کلی رو از قانون کار ممنون میشم بفرمایید که اصلا در قانون کار ما توجه خاصی به زنان و اشتغال اونها شده یا نه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه مشکات. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم و امیدوارم مباحثی که خدمتتون مطرح میکنم مفید و فایده قرار بگیره. عرضم به حضور شما که ما مباحث مربوط به زنان رو در مقررات کار من میتونم به سه دسته کلی در سه حوزه کلی مورد در واقع بررسی قرار بدم و خدمتتون بگم. قسمت اول در واقع اقداماتیه که حمایت میکنه از زنان در ارتباط با سیاست‌های افزایش جمعیت و حمایت از خانواده. دسته دوم مقررات رو میتونم بگم مقرراتی هستن که در راستای سیاست‌های حمایت از سلامت جسمی زنان، سلامت جسمی و روانی زنان حرکت میکنه، در واقع در نظر گرفته شده. و دسته سوم سیاست‌هایی هستش که مقرراتیه که مرتبط با سیاست‌های منع تبعیض در پرداخت مزد به کارکنان خانوم هست.
یه بار دیگه خانم دکتر میفرمایید دسته اول حمایت حمایتی و در بحث افزایش جمعیتی بود. دومی؟
اولی در راستای افزایش جمعیت و حمایت از خانواده، دسته دوم حفظ سلامت جسمی خانم ها و دسته سوم در ارتباط با منع تبعیض در پرداخت دستمزد به کارگران.
بله. در سه این عرصه قانون کار
در این سه عرصه ما حرف داریم، حالا خیلی نیست ولی خب بالاخره یه حرفایی داریم.
ممنون میشم شروع بفرمایید.
شروع کنیم. فقط اینم دو تا قسمت دیگه است که ما در واقع چون راجبش سکوت داریم گذاشتم برای اون قسمت.
خیلی
بعدی.
عالی. بله. پس فعلا ما امتیازاتی که در قانون کار آره. بهش اشاره شده.
با یه دیدگاه انتقادیه، یه جاهایش خلاهایی داره ولی بالاخره اینا رو داریم الان.
بفرمایید. پس فعلا می‌خوایم صحبت کنیم از امتیازاتی که یا حداقل جاهایی که به طور صریح قانون اشاره بهش کرده.
دقیقاً.
بفرمایید، خواهش می‌کنم.
خب در ارتباط با دسته اول، یعنی اون مقرراتی که مرتبط میشن با سیاست‌های افزایش جمعیت و حمایت از خانواده، من میتونم این موارد رو به صورت خیلی خلاصه اگر بخوام خدمتتون عرض کنم شامل این موارد بدونم. اول مسئله مرخصی بارداری و زایمان خانم هاست که خب این مرخصی بارداری و زایمان همیشه مطرح بوده. ما در واقع قانون کار سال 69 هم به این موضوع اختصاص پیدا کرده و بهش پرداخته و 3 ماه رو در نظر گرفته بوده، منتها قوانین دیگر اومدن و این مرخصی رو افزایش دادند. ما ابتدا در قانون ترویج تغذیه با شیر مادر داشتیم در واقع افزایش مدت مرخصی زایمان رو که از 3 ماه به 4 ماه ابتدا افزایش پیدا کرد، بعد اون قانون اصلاح شد به 6 ماه افزایش پیدا کرد. در سال 92 قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و حمایت از خانواده رو داشتیم که این قانون در واقع به دولت این اجازه رو داد که مرخصی زایمان رو، مرخصی ایام بارداری و زایمان رو به 9 ماه افزایش بده.
اجازه داد یا الزام کرد؟
اجازه داد. به دولت این اجازه رو داد که دولت مصوبه تصویب کنه و مرخصی رو افزایش بده.
بله.
خب هیئت وزیران همین کار رو انجام داد و مرخصی زایمان به 9 ماه افزایش پیدا کرد. منتها عملا تو بخش خصوصی این مصوبه به درستی اجرا نشد که الان خدمتتون عرض میکنم تا سال 1400 که قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در واقع تصویب شد و دیگه به صراحت خود قانون مرخصی زایمان رو به 9 ماه افزایش داد. ببینید وقتی که اون مصوبه تصویب شد، خب باید این بودجه در واقع بودجه که به خانم هایی که به مرخصی زایمان میرن در واقع در نظر گرفته بشه در اون بودجه سازمان تامین اجتماعی، ولی گویا این اتفاق نیفتاد در طی اون سالها و سازمان تامین اجتماعی به همین دلیل فقط تا 6 ماه غرامت دستمزد ایام مرخصی بارداری رو به خانم ها میداد و اون 3 ماه عملاً یا خانم باید میرفت سر کار که مزد داشته باشه یا اینکه بدون حقوق در منزل میموند و راه سوم این بود که برن و در دیوان عدالت اداری شکایت کنن، رأی بگیرن، بعد با اون رأی برن و در واقع غرامت اون 3 ماه رو از سازمان تامین اجتماعی دریافت کنن. و خوشبختانه سال 1400 که این قانون به تصویب رسید دیگه عملا چنین بهانه‌ای وجود نداره و علل اصول دیگه به راحتی باید این مبلغ به خانم‌ها در بخش خصوصی پرداخت بشه. ما در بخش دولتی عملا چنین مشکلی رو نداشتیم، یعنی اون مصوبه که به تصویب رسید دولت در مورد کارکنان خانم خودش این مصوبه رو اجرا می‌کرد و خانم‌های شاغل در بخش دولتی به راحتی میتونستن از مزایای این 9 ماه استفاده کنن.
من 2 تا سوال بکنم سرکار خانم دکتر رحمتی. اول اینکه همین اصلاحات بعد از فضای پیروزی انقلاب اتفاق افتاد، یعنی اون بحث 3 ماه به 4 ماه و 4
بله،
ماه به 6
بله،
ماه
بله،
و 6
بله،
ماه به 9 ماه. اون ابتداعا چه سالی اصلاح صورت گرفته به 4؟
74 قانون اگر اشتباه نکنم در سال 74 ما قانون ترویج تغذیه با شیر مادر رو داشتیم که به 4 ماه افزایش پیدا کرد. بعد از اون در سال 86 اصلاح شد به 6 ماه و سال 92 هم که در راستای سیاست‌های افزایش جمعیتی بود، سیاست‌های جمعیتی بله، مقام معظم بله. رهبری این اتفاق افتاد و خب این قانون در واقع تصویب شد که حالا خدمتتون میگم چند تا مورد دیگر هم در این قانون پیش بینی شده بود که
جوان جمعیت رو میفرمایید.
نه سال 92 هم بله. در راستای سیاست‌های جمعیتی مقام معظم رهبری که درسته. در واقع ما داشتیم سیاست‌های ایشون رو، این قانون به تصویب رسید که یکی بحث افزایش مرخصی ایام بارداری بود که در واقع افزایش پیدا کرد. یک موضوع مرخصی پدران رو داریم.
بله.
که عرضم به حضور شما که خب درسته که مخاطب مرخصی پدران پدرانن، ولی در واقع قراره که آقایون از این مرخصی استفاده کنن برای حمایت از خانم هاشون. منتها حالا راجع به این مرخصی پدران اگر اجازه بدیم من یه توضیحاتی بدم، چون الان داره کلان از بین میره دیگه این مرخصی پدران.
میخواین جداگانه اینو ما الان اینو تمومش بکنیم؟ خانم دکتر قبل از سال 1400 داریم، بعد از سال 92 فرمودین که در بحث اجرا مشکل داشتیم.
بله.
ادارت دولتی بحث 9 ماه رو اجرایی میکردن.
اجرایی میکردن، ولی در بخش خصوصی متاسفانه سازمان تامین اجتماعی پرداخت نمیکرد. یعنی میگفتن در بودجه پیشبینی خب نشده.
در قانون جوانی جمعیت این نقیصه برطرف شد، اعتبار سنجی هاش انجام شد.
ببینید ما در واقع یه قانونی داشتیم که در واقع منع میکنه دولت رو از تصویب مصوباتی که بودجه به دولت در واقع تحمیل کنه، بودجه‌اش دیده نشده باشه. خب در مورد مجلس دیگه چنین منع و محدودیتی وجود نداره و علل اصول انتظار داریم که دیگه بعد از این قانون چنین مشکلی در واقع وجود نداشته باشه و پرداختی ها دیگه به درستی صورت بگیره. حالا ممکنه بعضن یه اشکالاتی وجود داشته باشه، ولی دیگه اون مشکلاتی که قبل از این سال بود و حتما باید خانم ها میرفتن رأی از دیوان میگرفتن، دیگه در حال حاضر فکر نمی کنم وجود داشته باشه.
یعنی الحمدلله هم در بخش خصوصی و هم در بخش دولتی اون بخش حمایتی که در راستای افزایش جمعیت و افزایش ماهای به حال استراحت خانم بعد از زایمان هست،
بله،
اصلاح
در بخش دولتی که اصلا از اون سال دیگه مشکل نداشتیم، ولی تو بخش خصوصی خب بود که
ما برای اینکه نظر خانم آرتیدار عزیز رو هم داشته باشیم. خانم آرتیدار عزیز، به جهت اینکه شما الحمدلله کاملا میدانی کار میکنید علاوه بر اون به حال بحث مطالعاتی خودتون، در این بخش نظرت خانم دکتر نظری دارید؟
من فکر میکنم نظرشون کاملا درسته. حالا به هر حال اگر اجازه بدید ایشون فرمایششون تمام بشه، باز بعدن من
خواهش میکنم. خانم آرتیدار، یعنی شما الان توی این سال حداقل که 2 سال اخیر گزارشی مبنی بر این که قانون جوانی جمعیت، چون بر اصلاح شده قوانین قبلی پس نسخ میشه ضمنی دیگه، این قانون فعلی
نسخ،
بله و هم پس صراحت، بله حواسم نه، قانون جوانی به صراحت قوانین قبلی رو
نسخ
صریح قانون رو داریم، شما الان در بحث اجرایی شدنش به شما شکایتی مشاوره، یعنی به شما ارجاعی داشتید به عنوان وکیل؟
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. من ابتدا سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم برنامه مشکات و تشکر میکنم از دعوت سرکار عالی.
زنده باشین، بزرگوار شما. ما از شما ممنونیم که بعد با همه این مشغله ها وقت گرانقدرتون رو در اختیار برنامه مشکات گذاشتید.
استفاده میکنم، در خدمتون هستم. به نظر بنده میرسه که قانونگذار تلاش خودش رو کرده در راستای حالا فرمایشات مقام معظم رهبری و سیاست‌های جمعیت و خانواده و تحکیم بنیان خانواده، الگوی سوم زن، تمام اینها در واقع تاثیرگذار بوده و قانونگذار ما هم تلاش خودش رو انجام داده. اما در مرحله اجرا خب میدونی که بحث حقوق، بحث در واقع ادارات دولتی با مراجع خصوصی کاملا متفاوت است. شاید برای یک کارفرما مقرون به صرفه نباشه که به راحتی بخواد اجرا بکنه. به نظر من میرسه که نه این بوده که 100% اجرا نشده باشه، ولی با یه سری محدودیت هایی ما مواجه بودیم در این زمینه. من آماری ندارم که عرض کنم خدمتون تا چه میزان انجام شده و تا چه میزانی به هر حال این قضیه فوت شده و انجام نشده، اما در این حال آنچه که مسلمه وقتی قانونگذاری قانونی رو میگذرونه برای تمام، چون قانونگذار هم طیف حقوق عمومی و دولتی و هم خصوصی رو در نظر گرفته،
پس
بنابراین اشخاص حقوقی و خصوصی هم مکلفن که قانون رو اجرا بکنن، چون قانونگذار برای همه کارکنان در نظر گرفته، چه در بخش دولتی چه خصوصی. بنابراین عرض کنم به منظرتون، حالا این البته شاید به تدریج اجرایی تر بشه، ولی شاید تا به حال یه سری به هر حال موانعی وجود داشته، یا اینکه به هر حال سعی کردن تن ندن به این قضیه، اما به طور کلی این روند اجرایش داره به تدریج بهبود پیدا میکنه.
خانم آرتی داره عزیز، چون میخواییم برای مخاطب برنامه مشکات قابل استفاده باشه، اگر کسی در بخش دولتی یا در بخش خصوصی به هر حال شکایتی داشت مبنی بر این که این قانون جوانی جبنیت و این موضوعی که الان داریم سعی صحبت میکنیم، بحث افزایش مرخصی های بعد از زایمان، اگه در این مورد مشکلی داشت، شما به عنوان وکیل مشاوره بفرمایین الان میتونن این شکایت رو پیگیری کنند یا خیر؟ و از کجا؟
مسلماً وقتی قانونگذار یه قانونی رو میذاره و ضمانت اجرا هم براش قرار میده، حتما بایستی این قانون اجرا بشه، چون یه قاعده عامره است. بنابراین وقتی یه قاعده عامره هست، هر کس که تخطی بکنه خب متخلف محسوب میشه. پس بنابراین برای افراد در صورتی که اجرایی نشه حتما بابی هست که شکایت بکنه و اقدامات لازم رو انجام بده تا بتونه به حقش برسه. البته ما نمونه های زیادی رو داشتیم، حتی به مراجع دولتی هم شکایت های شده، ولی خب خدا رو شکر امتثال هم بوده، یعنی اینکه کارفرمایان بخش خصوصی اجرا کردن، نه اینکه اجرا نکرده باشن، ولی خب حالا ممکنه به نسبت بخش دولتی تعمیم یافته نباشه، که این هم به مرور زمان فکر میکنم قانون جای خودش رو باز خواهد کرد. اما به طور کلی من فکر میکنم که خانم دکتر، بحث شرایط کاری زنان، اگرچه که حالا قانون کار یا قانون تامین اجتماعی یا قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت یا در واقع همین قانون برنامه ششم توسعه که خیلی از در واقع موارد حمایت هایی رو از اشتغال زنان به عمل آورده، بازم ما با یک چالش های اجرایی به طور کلی مواجه هستیم. اصلا حتی میتونم این رو بگم، ما یه خشونت هایی رو داریم که اسمشو شاید بتونه بذاره خشونت اقتصادی، حتی ما در لایه خشونت این رو هم دیده بودیم، یعنی اینکه باید قانونگذاری بشه، تعریف بشه بحث اشتغال قانونی زن با چه موانعی مواجهه و چه راهکارهایی میتونیم داشته باشیم که این موانع رو کنار بذاریم. خب شما استحضار دارید که اگر ما بخواییم خشونت اقتصادی رو تعریف کنیم، میتونیم بگیم ایجاد هر گونه محرومیت یا هر گونه محدودیت کلی یا جزئی در برخورداری از حقوق مالی یا کسب درآمد و اشتغال قانونی، یا ایجاد مانع در تصرفات مالی قانونی. اینها میشه خشونت های اقتصادی که ممکنه شامل حال زن باشه. یکی دیگه از همین در واقع در حلوش همین فرمایشی که شما داشتی، ممکنه ما این تعبیر رو هم داشته باشیم که اگر چنانچه یه قانونی رو که قانونگذار وضع میکنه برای حمایت از اشتغال زنان و نادیده گرفته بشه، خودش یک نوع خشونت هست.
درسته. خانم آرتی دار، در نسخه آخری که به حال لایحه خشونت رو البته حالا اصلاح بکنیم، لایحه کرامت زنان، در نسخه بله در اون نسخه آخر هم شما مطلع هستید که همین بحث خشونت شغلی آمده یا نه؟
ببینید به طور کلی این مباحث رو ما داریم توی لایحه خشونت، مضافاً به این که ما قوانین دیگه حمایتی هم در این خصوص داریم، ولی متاسفانه یه مقدار بحث عرف و اجرای ما با قانون متفاوته.
خب رحمتی جان، یه اشاره می‌خواستین به بحث مرخصی پدران بفرمایید.
بله. ببینید، خب مرخصی پدران برای اولین بار در قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوبه سال 92 مطرح شد. خب یک در واقع خیلی جهش خوبی بود و توی این قانون دوباره اجازه داد که در مصوبه هیئت وزیران بیاد و برای پدران، برای همسران خانوم هایی که از مرخصی زایمان استفاده می کنند، 2 هفته مرخصی استحقاقی مرخصی با مزد پیش بینی کنه. منتها احتمالا میخوایم به این نکته اشاره کنیم. منتها این قانون خلایی داشت. نه اصلا نکته ابهامی نداشت. از قضا این مصوبه بر همین مبنا تصویب شد. حتی استعلاماتی هم که صورت گرفت بر همین مبنا پاسخ داده شد. ببینید این قانون میگه آقایونی که خانوم هاشون از مرخصی زایمان استفاده میکنن. من واقعا نفهمیدم فلسفه این تفکیک چیه. بالاخره خانمی که زایمان میکنه که سر کار حضور نداره و هدف از این قانون این بود که آقا در کنار خانومش باشه. خب این قانون در راستای سیاست‌های افزایش جمعیت هم بود دیگه، فقط هم بحث اشتغال خانوم‌ها نبود، ولی اومد تفکیک کرد. یعنی خانومی اگر خانه‌دار بود آقا از این مرخصی استفاده نمیتونست بکنه، فقط شرط استفادهش این بود که حتما باید همسرش شاغل باشه و از مرخصی زایمان استفاده
چه
کنه.
چه بی ربط خانم دکتر، چون که چه فرقی میکنه؟ یعنی اگر خانمی زایمان کرده و خانه دار بوده باشه،
نیاز به حمایت همسرش داره، فرق نمیکنه که قبل از در واقع زایمان در مشغول به کار بوده یا نه،
حتی شاید به جهت روحی روانی بیشتر.
دقیقاً همینه، نیاز بیشتری داشته باشه. و حالا اتفاق جالبتری هم افتاد، الان خدمتتون عرض می‌کنم. خب ما در قانون برنامه ششم توسعه مسئله دوباره مرخصی پدران رو می‌بینیم پیش بینی شد، منتها در دستگاه‌های اجرایی، و این بار در واقع مسئله 3 روز شد و در واقع انگار در دستگاه‌های اجرایی، چون اون قانون سال 92 هم یک قانون در واقع شامل هم بخش دولتی هم خصوصی بود.
چند روز پیش بینی کرده بود سال 92؟
از 14 روز در واقع تو اینجا به 3 روز پیش بینی شد، منتها در دستگاه‌های اجرایی. حالا اتفاقی که در قانون جوانی جمعیت صورت گرفته و من نمیدونم عمدن بوده یا سهوًا، چون حالا شاید باید مذاکرات مجلس شنیده بشه،
بله،
و من اطلاع ندارم. شاید دیدن آقایون کنار خانم ها بتر اذیت میکنن.
حالا واقعیت من مشاور فراکسیون جمعیت هستم، حداقل رو منتقل میکنم بفهمید.
ببینید توی این قانون، خب من ندیدم اصلا بحث مرخصی پدران پیش بینی بشه در قانون در واقع حمایت از خانواده و جوانی جمعیت. تو بند آخرش هم میاد میگه به صراحت قانونه، میگه قانونه ارزم به حضور شما تنظیم جمعیت و خانواده سال 1372 و تمام اصلاحاتش و الحاقاتش، که این قانون سال 92 هم جز اون اصلاحات و الحاقاته، همه رو به صراحت نسخ میکنه.
بله.
خب با نسخ اون چه اتفاقی میفته؟ عملا اون 14 روز دیگه از بین میره، میمونه قانون برنامه ششم. قانون برنامه ششم هم که میدونیم به زودی اعتبارش به پایان میرسه و من لایحه برنامه هفتم رو که بررسی کردم، حالا دیگه نمیدونم تو این چند وقت اخیر چه اتفاقی افتاده، در آخرین بررسی که چند ماه پیش انجام داده بودم من اثری از مرخصی پدران در این لایحه ندیدم.
واقعا سوالم این بود، چون ما این دقت رو نکردیم.
بله ندیدم و در قوانین دیگه هم تا جایی که من بررسی کردم ندیدم چنین مرخصی پیش بینی شده باشه، و حالا من نمیدونم واقعا عمدی وجود داشت یا شاید سهو بوده.
بله.
چون الان ما میبینیم که وقتی این قانون سال 92 نسخ شد یه اتفاق دیگه هم میفته در مورد رفع محدودیت هایی که، یعنی یه مقداری مغایرت وجود داره در راستای حمایت از جوانی جمعیته، ولی با سیاست های افزایش جمعیتی یکی دو جا مغایرت داره این قانون. که حالا مورد بعدی رو هم اگر اجازه بدیم بعد خدمتتون عرض
کنم. من دو تا سوال برام وجود اومد. اون ابهام که خدمتتون گفتم به غیر از نکته‌ای که درست بهش اشاره فرمودید، این که همسر خانومی که زایمان کرده یا همسر مردی که فرزنددار شده، چون به هر حال قانون باید جامع و کامل باشه، ما به هر حال داریم خانواده‌ای که خدای نکرده به طلاق پیچیده شده و موقع زایمان لزوماً پدر خانه، یعنی پدر این فرزند در زوجیت همسر نیست. منظور آقایی که در علقه زوجیت این خانم هست یا این پدری که فرزند دار شده؟
ببینید قانون حالا به این شکل تفکیک نکرده، میگه آقایونی که همسرانشون از مرخصی زایمان استفاده میکنن. خب وقتی میگه همسرانشون از این، باید علقه عضویت زوجیت وجود،
بله،
وجود داشته باشه که ما بتونیم بگیم اینا
هم
سرن دیگه.
بله.
پس باید
اینجا
در واقع
پس...
چون هدفم این بود که اون آقا در کنار خانوم باشه دیگه.
بله.
یعنی واقعا اون نیازهایی که چند روز اول بعد از زایمان واقعا یه خانوم داره که همسرش کنارش باشه، اون نیاز رو میخواست پاسخ بده و عرضم به حضور شما این مرخصی رو زیبایی در واقع پیش بینی کرده بود.
دکتر جان این سال 92 تا سال 1400 چقدر این اجرایی شد؟
اجرا میشد،
یعنی واقعا 14 بله، روزش اجرایی میشد.
ببینید ما تو بحث مقررات قانون کار، حالا تو بحث مرخصی زایمان این نکته رو خدمتتون عرض کنم،
برنامه ششم که تقلیل پیدا کرد
توی بخش دولتی 3 روز شد. البته راجع به اون حالا یه بحثای مقید و مطلق و ایناست که به قول من خیلی
داشتین درست ما سال 92 یه جهشی داشتیم،
آره، ولی تو بخش دولتی میشه گفت یه پسرفتی داشتیم. ببینید یه نکته رو خدمتتون عرض کنم. خب تو بحث مرخصی زایمان همونطور که میدونید غرامت دستمزد ایام بارداری و زایمان رو که کارفرما نمیده، سازمان تامین اجتماعی میده. در نتیجه اگر سازمان پرداخت نکنه خب مرجعش دیوان عدالت اداری، ممکنه که اگر شکایت میکردن تا جایی که من اطلاع میدادم در اکثریت قریب به اتفاق موارد رأی میگرفتن خانم ها، ولی خب خیلی ها ممکن است حق و حقوقشون خبر نداشتن، سخت میدونستن، انجام نمیدادن. تو بحث مواردی که حالا رابطه کارگر و کارفرما بوده، چون هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف مستقر در وزارت کار مستقر در ادارت کار رسیدگی میکردن، خب کار خیلی راحت تر بوده و تقریبا میتونم بگم که هر جا کار به اگر کارفرمایی این مرخصی رو به در واقع نمیداد و کار به شکایت کشیده میشد، تقریبا میتونم بگم که به قطع یقین به نفع اون آقای رای صادر میشد و مشکلی در این خصوص وجود نداشت. یعنی ما واقعا با اجرای این قانون روبرو بودیم، مگر در جایی که نه کارفرما مطلع بود نه کارگر از حق خودش اطلاع داشت و به قول معروف گذشت دیگه اون زمانی که باید ازش استفاده میکرد. چون اینم باید بدونیم که این مرخصی جز مرخصی هایی نیست که ذخیره بشه یا قابل تبدیل به پول باشه. و حالا
البته این حسن دیگه که نیان خدایی نکرده
استفاده دقیقاً
که این دقیقاً به خاطر حمایت های روانی
دقیقاً هدف این نبود پول اضافی نصیب کارگر بشه، هدف این بود که از اون خانم حمایت بشه. دقیقاً
بخوام بگم در مقایسه با بقیه این سایر کشورها قوانین حمایتیشون، چون من تا جایی که یادم سالها پیش، البته این مطالعات که سالها پیش این اخیراً نداشتم، خیلی بیشتر از این بود. حتی یادم تا یک ماه دو ماه هم مرخصی به پدرها در بعضی از کشورهای اروپایی داده میشه.
حالا من الان نمیتونم دقیق بگم چون واقعا الان حضور ذهن ندارم، ولی به صورت کلی تو بحث مرخصی زایمان میتونم بگم کشور ما جزو کشورهایی که وضعش بد نیست. یعنی 9 ماه نه تو خود زایمان خانم ها 9 ماه جزو مواردی که تو بین کشورهای دنیا بالاست، خوبه نسبتاً.
بله.
تو بحث پدران بله، ما بعضی کشورهایی رو داریم که خیلی در البته الان که دیگه پدران رو به زودی اون 3 روز هم از دست میدیم، حالا انشالله که یه تغییری تو این لایه هفتم حداقل صورت بگیره، ولی بالاخره بازم به نظر من حرکت خوبی بود. منتها اینو یادمون باید باشه که ببینید، چون حالا توی زایمان خدمتتون عرض کردم قراره که اون غرامت رو سازمان تامین اجتماعی بپردازه، هرچند از حق بیمه ایه که در واقع کارگر و کارفرما دارن میپردازن، ولی چون این مرخصی ها هزینش بر عهده کارفرما قرار میگیره، گاهی اوقات با یک سری مقاومت هایی از اون طرف، از طرف کارفرماها روبرو هستیم و شاید نیازمند یه سری حمایت هایی باشه که بشه این در واقع رابطه رو متعادل تر کرد، بهتر در واقع مدیریتش کرد.
خیلی عالی. هرچند که ناراحت کننده است، ولی خانم مارتیدار جان شما نظرتون چیه؟ شما در مورد لایحه برنامه هفتم اطلاعی دارید که این پیش بینی شده یا نه؟
حقیقتاً اخیراً مطالعه نکردم این لایحه رو، ولی من فکر میکنم که باید پیش بینی شده باشه، چون صحبتش بود که این مطالب بیاد، یعنی که خانم دکتر فرمودن.
این که قانون جوانی جمعیت سکوت داره چی؟
ببینید قانون جوانی جمعیت به هر حال یه قانون خاص هست، اما به نظر من میرسه این خلأ وجود داره. یعنی بایستی حتما بحث مرخصی که فرمودن برای آقایون، این حتما بایستی در قانون باشد. چه من اخیرا نمیدونم دقیقا کجا بود خوندم که 1 ماه مرخصی برای آقایون وجود داره. حالا نمیدونم این رو تو کدومی که از این قوانین، قانون مدیریت خدمات مدیریت بود یا اینکه توی قانون حمایت خانواده و جمعیت رو نگاه کردم نبود، اما 1 ماه رو پیش بینی کرده بود.
پس شاید همون در برنامه هفتم شاید باشه که چون خیلی ایدئاله، یعنی از 3-4 روز تا 1 ماه، خب این هم اگر اتفاق بیفته جهش بسیار عالی در بحث حمایتی هست. خانم احمدی انشاءالله که این اتفاق واقعا بیفته.
انشاءالله. البته من تا مرداد چک کرده بودم این لایحه رو، چون می‌خواستم یک در واقع حالت وبینار مانند در مورد این لایحه قسمت‌های مربوط به کارگران و کارفرمایان داشته باشیم، چک کردم ندیدم. حالا یا از چشم من در واقع
بله چون خیلی جزئی آره. هست نمی‌تونیم اینجا قطعی اعلام کنم
چون واقعا از مرداد تا الان من دیگه به این منظور نرفتم چک کنم ببینم آیا این اضافه شد پیش برنامه هفتم. برنامه هفتم
بله. خانم مارتدار در این بحث اگر که نکته‌ای دارین بفرمایید.
خواهش میکنم.
خب زنده باشید. خانم دکتر رحمتی عزیز این بحث تمام شد یعنی بفرمایید.
خب مورد بعدی اگر بخوام خدمتتون عرض کنم
مسئله در ساحت اولی
تو موارد بعدی خیلی حالا درست. بیشترین ببینید جالبه بررسی کنیم بیشترین حمایت ها اتفاقا تو این قسمته، یعنی در راستای حمایت از خانواده و افزایش جمعیت ما بیشترین حمایت ها رو داریم تو مقرراتمون. مورد بعدی که اگر بخوام خدمتتون عرض کنم مسئله کسر 20% ساعت کار هفته